ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. حکومت طالبان در اطلاعیه‌ای به مناسبت 8 ثور، سال روز پیروزی مجاهدین بر حکومت کمونیستی، تاکید کرد برای حفظ دستاوردهای جهاد افغانستان تلاش میکند. حکومت طالبان در اعلامیه خود به مناسبت سالروز پیروزی مجاهدین بر حکومت کمونیستی دست نشانده شوروی در افغانستان نوشت که 32 سال پیش در چنین روزی پس از 14 سال مبارزه، پدیده شوم کمونیسم و در کنار آن شوروی در کشور ما شکست خورد و ملت مجاهد افغان توانست آخرین اداره کمونیستی را سرنگون و کشور را به گونه کامل آزاد سازد. این بیانیه کودتای کمونیستی 7 ثور در سال 1357 را روز سیاه افغانستان نامیده و افزوده که 8 ثور 1371 هجری شمسی روز کامیابی و آزادی مردم افغانستان است که قربانی های ملت مجاهد نتیجه داد و مردم و کشور ما از شر هیولای کمونیسم نجات یافتند. طالبان همچنین در این بیانیه با اشاره به خروج آمریکا از افغانستان تاکید کرده است. کشور ما پس از 20 سال جهاد از یک اشغال دیگر نیز آزاد شد و نظام اسلامی برقرار گردید. بنابراین امارت اسلامی با تمام توان تلاش میکند تا ثمره قربانی ها و مبارزات چندین ساله ملت ما یک بار دیگر ضایع نگردد و نظام اسلامی را که آرمان شهداست به گونه کامل نافذ میکند. حزب دموکراتیک خلق افغانستان با کودتای 7 ثور 1357 روی کار آمدن حکومت کمونیستی را رقم زد. پس از استقرار حکومت کمونیستی در افغانستان و تلاش حاکمان دست نشانده شوروی برای تحمیل عقاید مارکسیستی بر مردم، رفته رفته هسته های مقاومت و قیام های مردمی در سراسر کشور علیه آن شکل گرفت. با جدی شدن مقاومت های مردمی نیروهای اصلاح میکنم با جدی شدن مقاومت های مردمی، نیروهای شوروی برای حمایت از نظام دست نشانده خود وارد خاک افغانستان شدند، اما در نهایت این مردم افغانستان بودند که با مقاومت و مبارزه ابرقدرت آن روز جهان و نظام وابسته اش را شکست دادند و روز 8 ثور 1371 مجاهدان آخرین سنگر حکومت کمونیستی را در کابل تصرف کردند. منابع محلی در بدخشان از شیوع یک نوع بیماری ناشناخته تنفسی در این ولایت خبر می‌دهند. منابع محلی در بدخشان از شیوع یک نوع بیماری ناشناخته تنفسی در میان کودکان و زنان در این ولایت خبر می‌دهند. به گفته منابع، این بیماری از 3 روز به این سو در ولسوالی خواهان افزایش یافته است. به گفته منابع تا کنون 80 کودک و 40 زن در پی مبتلا شدن به این بیماری به مرکز صحی آن ولسوالی منتقل شدند. سرفه شدید و درد سینه از نشانه های مبتلا شدن به این بیماری است. عدم دسترسی به خدمات صحی در ولسوالی خواهان بدخشان یکی از دلایل جدی شیوع این بیماری عنوان شده است. یک جوان تخاری برای 5000 دانش آموز در مربوطات این ولایت مواد آموزشی توزیع کرده است. سمی خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان و جزئیات بیشتر.
یک جوان تخاری برای 5000 دانش آموز در 4 ولسوالی تخار مواد آموزشی توزیع کرده است. در ادامه محدودیت های آموزشی برای دختران بالاتر از کلاس ششم، اکنون برخی از جوانان و تاجران در صدد ایجاد انگیزه و تشویق کودکان برای رفتن به مکتب آستین بالا زده اند. ابتکاری که یک جوان تخاری را نیز وادار به همکاری با معارف این ولایت کرده است. حبیب الرحمن منصوری یک تن از جوانان ماورای کوکچه در ولایت تخار که از 3 سال بدین سو کمپاین توزیع مواد آموزشی را برای دانش آموزان دوره ابتدایی از هزینه شخصیش آغاز کرده است، در سال جدید تعلیمی نیز برای بیشتر از 5000 دانش آموز در ولسوالی های درقد، خواجه بهاءالدین، ینگ قلعه و رستاق ولایت تخار مواد آموزشی به شمول امکانات دیگری درسی توزیع کرده است. تا باشد وضعیت شکسته معارف در این این مناطق حداقل بهبود یابد.
تمام مردم با خبر هستند که ما مکاتبی را در اولسوالی های در قد خواجه بهاءالدین از امکانات شخصی مواد آموزشی برشان تهیه میکردم. ما بار اول 360 شاگرد در دمی مکتب خود من در مکتب لیسه در وزبنده در پوشش قرار دادم. شش باب مکتب در سال 1400 هجری شمسی در مربوطات اولسوالی در قد خواجه بهاءالدین، 12 باب مکتب را در سال 1402 مربوطات اولسوالی خواجه بهاءالدین در قد که 3000 شاگرد و امسال با فضل و مرحمت خداوندی ما توانستیم که 5000 شاگرد را در 4 اولسوالی تحت پوشش برنامه‌های خود قرار بدهیم.
دانش آموزانی که در ماورای کوکچه تخار مواد آموزشی دریافت کرده اند ضمن قدردانی از ابتکار این جوان تخاری میگویند توان خرید کتاب و کتابچه دارند و از حکومت و تاجران دیگر میخواهند تا با استفاده از امکاناتی که دارند برای آنان زمینه آموزش بهتری را فراهم بسازند و از سوی دیگر درب مکاتب را برای دختران بالاتر از کلاس ششم همچنان باز نمایند.
ما توانی کتابچه خریدن را نمیتونستیم. تا الان ما را کتابچه توزیع کرده، ما بسیار خوشحال هستیم. ما از امارت اسلامی میخواهیم که خواهرای ما را اجازه بدهد تا مکتب بخوانند یا چیزی را بخوانند.
از حکومت امارت اسلامی میخواهم که دروازه های صنوفی بالاتر از صنف ششم برای دختران باز کنند تا با حجاب شرعی و طبق فرموده شریعت ادامه تحصیل نماییم. تشکر خاص از استاد حبیب رحمان منصوری می نماییم. مدت 3 سال می شود بسته های مواد درسی کمک می کنند.
آموزگاران در برخ از مکاتب این 4 ولسوالی که مواد آموزشی برای دانش آموزان آن توزیع شده است می گویند با کمبود مواد آموزشی مواجهند و اگر حکومت توجه نکند آینده مبهمی در انتظار این شمار دانش آموزان وجود خواهد داشت.
بند کریم با استاد منصوری صاحب توفیق بوده و کل سرمایه‌دارای افغانستان اینمتون که امروز مکتب دروازه پته کتاب و قلم و کتابچه توزیع شده است و کل نهاد هم باید بیاد مکتب و مردم هم تو خدمت.
در همین حال محمد ابراهیم حنفی آمیر معارف ولسوالی در قد در تخار ضمن قدردانی از ابتکار این جوان تخاری بابت توزیع مواد آموزشی برای دانش آموزان میگوید مکاتب این ولسوالی از 3 سال بدین سو مورد حمایت این جوان قرار دارد و عملکرد آن باعث شده است تا بخش از مشکلات عمده درسی حل و صدها کودک تشویق به رفتن مکتب شوند.
عبدالرحمن منصوری صاحب یقیناً په جامعه کې یو معلم دی، مطلب یوازې دی چې دی د خپل جمعیت ته د خپل ملت ته د خپل معرفت ته خدمت کوي. داسې کس زموږ په ولسوالۍ کې بل څوک موږ نه وینو او نسته دی هم، نو یقیني د ده خدمتونه دومره ډېر دي چې بیخي د ستایلو د ویلو نه دي. موږ وایي نس مطلب ده دا درې کاله کې زه راغلی یم، درې کاله کې دی هر کال کې دی مطلب 2000 3000 5000 3000 شاګردان په ټول ولایت کې ده تر پوشش لاندې نیولی شي.
هرچند وضعیت معارف از 20 سال بدین سو در برخی از ولسوالی های تخار شکننده است، اما تا چند سال پسین به اثر درگیری های داخلی و تخریب مکاتب سرنوشت هزاران دانش آموز تغییر کرده و از رفتن به مکتب که ظاهراً وجود هم ندارد باز مانده اند. دانش آموزانی که زیر چادر و سایه درخت آموزش می نگرند و از ابتدایی ترین امکانات آموزشی همچنان محروم و بی بهره اند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
پاکستان مهلت اعتبار کارت ویژه مهاجرین افغانستانی POR را تا 10 سرطان تمدید کرد. پناهجویان افغانستانی با تمدید مهلت این کارت می توانند به آموزش، خدمات بانکی و مراقبت‌های صحی دسترسی داشته باشند. این در حالی است که دولت اسلام آباد مرحله دوم اخراج مهاجرین افغان از پاکستان را از 2 هفته قبل آغاز کرده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت پایان جنگ و نسل کشی رژیم صهیونیستی در باره غزه تاکید کرد و گفت که اسرائیل عامل ریشه‌ای تمام تنش‌ها و وخامت اوضاع در منطقه است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پائولو رانگل وزیر امور خارجه پرتغال در خصوص مناسبات دو جانبه و اوضاع منطقه به خصوص تحولات فلسطین تبادل نظر کردند. امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی با تبریک تشکیل دولت جدید پرتغال و انتصاب پائولو رانگل به عنوان وزیر خارجه این کشور به سابقه روابط خوب و دیرینه فیما بین ایران و پرتغال اشاره کرد و بار دیگر بر ضرورت پایان جنگ و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و احترام به حقوق مردم مظلوم فلسطین تاکید کرد. وزیر امور خارجه پرتغال نیز در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت برقراری آتش‌بس فوری در غزه تاکید کرد و گفت که دولت پرتغال از تشکیل دولت مستقل فلسطینی حمایت می‌کند و خواستار تلاش تمامی کشورهای منطقه برای کاهش تنش‌ها در غرب آسیا است. طرفین همچنین درباره کشتی توقیف شده اسرائیلی حامل بیرق پرتغال نیز تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط گفت موضوع انسانی رهایی خدمه کشتی مورد توجه جدی ایران است و به سفرایشان در تهران دسترسی قنصلی آزادی و تحویلشان را اعلام کرده ایم. پس از حمله موشکی و پهپادی گسترده ایران به رژیم صهیونیستی در نزدیکی شهر جنوبی اراد، یهودیان ارتودکس در اطراف بقایای یک موشک بالستیک جمع شدند. رژیم صهیونیستی پس از عملات پهپادی و موشکی ایران در عملیات وعده صادق که در پاسخ به حمله تروریستی این رژیم به بخش قنصلی سفارت ایران در دمشق سوریه انجام شد، سیاست سانسور خبر را در پیش گرفت. با این حال با گذشت حدود دو هفته از عملیات تنبیه ایران، عکس‌ها و فیلم‌های مربوط به این عملیات کم کم در رسانه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار است. یکی از این عکس‌ها که در شبکه‌های اجتماعی بسیار پربازدید شده است، تعدادی از یهودیان ارتودکس را در اطراف بقایای بوستر یکی از موشک‌های بالستیک ایرانی نشان می‌دهد. سخنگوی سازمان ملل گفت که دبیرکل سازمان ملل از حق مردم آمریکا برای اعتراض مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به حمایت سرمنشی سازمان ملل از آزادی بیان و حق مردم برای اعتراض مسالمت‌آمیز تصریح کرد که تأکید دبیرکل سازمان ملل بر این موضوع است که باید اطمینان حاصل شود این اعتراضات تبدیل به انتشار اظهارات نفرت‌انگیز نشود. حمایت از مردم غزه و اعتراض‌ها به سیاست‌های دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در حمایت همه‌جانبه از رژیم اسرائیل این بار از سوی اقشار مختلف دانشجویان در دانشگاه‌های آمریکا آغاز شده است. از زمان شروع اعتراض‌ها به جنگ اسرائیل در غزه با عنوان جنبش همبستگی با غزه از دانشگاه کلمبیای نیویورک آمریکا و از سرایت آن به سایر دانشگاه‌های آمریکا بر اساس گزارش رویترز حدود 550 نفر توقیف شدند. این اعتراض‌ها در پی حمایت‌های همه‌جانبه دولت بایدن از اسرائیل و کشتار بی‌وقفه مردم غزه و تلافی شکست این رژیم در عملیات طوفان الاقصی در 15 میزان گذشته و نیز عدم اجرای هر گونه آتش‌بس فوری و با منظور پایان دادن به کمک‌های نظامی و امنیتی واشنگتن به تل‌آویو صورت گرفته است. با این حال استفاده از خشونت و ابزارهای پلیسی برای مقابله و سرکوب تجمعات و اعتراضات آرام و روزافزون دانشجویان و جوانان آمریکایی و ورود پلیس به محیط دانشگاهی مخالف ادعاهای آن کشور درباره اصل آزادی بیان و آزادی تجمعات بوده و محیط و مراکز علمی را امنیتی می‌سازد. این گونه سرکوب‌های خشونت‌آمیز در امتداد سیاست حمایت علنی از کشتارها و جنایات جنگی اسرائیل به شمار می‌رود و موجب تشویق آن رژیم به ادامه تنش‌آفرینی، جنگ‌افروزی و نسل‌کشی خواهد شد. این تجمعات اعتراضی همچنین نشانه خشم و نگرانی فزاینده وجدان‌های بیدار در آمریکا از جمله جامعه مسلمانان آن کشور و نیز نگرانی‌های روزافزون جامعه جهانی نسبت به استمرار و تقویت حمایت مالی، سیاسی و تسلیحاتی و گسترده دولت و کنگرس آمریکا از جنایات جنگی و نسل‌کشی در فلسطین و نادیده گرفتن حقوق بشر و بین‌الملل است. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سپاس فراوان از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. موقتاً تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می‌شوم. وقت شما بخیر.
روز بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. انشالله که در این روز بهاری در هشتمین روز از ماه حمل این لحظات به خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گردد. همچنان در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد از رادیو دری. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم و مدت 30 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امید از صحتتان سالم باشه و روزگارتان خوش. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یک مریضی خاص و آزاردهنده که مربوط به ششها و ریه‌های ما صحبت بکنیم، راجع به مریضی آسم یا آسما که معمولاً به صورت سرفه‌های مزمن و طولانی و تنگی نفس‌های طول کشیده خودش نشان می‌دهد. یکی چی عوامل و فاکتورهای باعث و عامل مستعد کنندی برای ایجاد آسما یا تنگی نفسهای مزمن و طولانی شده میشه؟ راههای کنترل و مراقبت از مصاب شدن و مبتلا شدن به آسم و تنگی نفسها چی چیزهایی است؟ چی چیزهای واقعا زمینه ساز هستند؟ خوراکی ها نقش دارند؟ همه اینها را در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب مرتضی فلاحپور، متخصص طب داخله و فوق تخصص آلرژی و ایمنولوژی هستیم تا در این زمینه ها صحبت بکنیم. امید از شما ما را همراهی بکنین با توجه به ای که واقعا حساسیت راههای تنفسی به درجه های خفیف، متوسط و بسیار شدید در بسیاری از افراد جامعه خرد و کلان دیده میشه. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب فلاحپور.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب. ما هم خوشحال هستیم، محبت کردین که امکان در خدمتتان بودن فراهم ساختین. دکتر صاحب، در ابتدای بحث امروز اگر در مورد تعریف و معرفی مریضی آسم یا آسما یا امی تنگی نفسهای مزمن و طول کشیده برای ما توضیح بدین بسیار ممنون میشیم، چون به هر حال یک تنگی نفس و یک حساسیت های تنفسی با مواد مختلف در جامعه در بین افراد مختلف ما میبینیم. میخواهیم دقیقاً از نظر علمی بیماری آسم را برای ما تعریف کنین.
خب خیلی سوال خوبی پرسیدین. اجازه بدین من دو تا تعریف مختلف براتون بذارم. یک تعریف، تعریف در واقع پاتولوژیک هست که در واقع میاد یک تعریف علمی سادش اینه، میگه آسم یک بیماری التهابیه. بنابراین ما با یک پروسه التهابی، و البته طبق تعریف نمیگه آسم یک بیماری عفونی است یا یک بیماری بدخیمه، همون اول کار مشخص میگه آقا شما با یک التهاب سر کار دارید که یک بیماری مزمنه. در جریان این التهابی که کهنه میشه، طول میکشه، اتفاقاتی در بدن میفته، در راه‌های هوایی میفته که این راه هوایی تحریک پذیر میشه. از اینجای کار به بعد به خاطر این تحریک پذیری اتفاق میفته. این میشه داستان در واقع پاتولوژیک کار. اما علائم بالینیش چیه؟ هر وقت یک ریه ملتهب بشه و این التهاب ریه رو حساس و تحریک پذیر بکنه، ما اون یک ریه لوس و یک ریه بهانه‌گیر داریم. یعنی چی؟ مثل یه آدم لوس یا آدم بهانه‌گیر دوباره یه بهانه میگرده به یک آدمی که لوس هست، یه آدمی که حساسه، تا بهش میگی تو، تا بهش میگی بالا چشت ابروه، شروع میکنه به بهانه گیری کردن. ریه حساس هم همینطوره، تا بهش میگی بدو، بهانه میگیره. چه بهانه ای میگیره؟ شروع میکنه به سرفه، خسخس، تنگی نفس، احساس فشار. پس بنابراین ریه آسماتیکی ریه حساسه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میدود فعالیت میکنه، شروع میکنه به بهانه گیری.
بله.
وقتی سرما میخوره تا مدت ها ممکنه سرفه و خسخس باهاش بمونه. میگه آقای دکتر من سرما خوردم، خوب شد، اما تا مدت ها این سرفه دیگه بر من میمونه. تا هوا آلوده میشه، تا هوا سرد میشه، این بهانه رو ریه شروع میکنه. پس بنابراین تعریف ساده آسم یک ریه حساس و بهانه‌گیره که با بهانه کم علامت‌های شدیدی رو از خودش نشون میده. همه ما ممکنه در اثر فعالیت زیاد خسته بشیم، سرفه‌مون بکنه، اما ریه آسماتیک فعالیت کم، علامت‌های زیاد. همه ما سرما بخوریم ممکنه یه چند روز سرفه کنیم، اما اگر سرما خورد به این سرفه بیش از دو هفته طول کشید، یعنی یه کار ایراد داره. اگر ماها بوهای تند رو بشنویم ممکنه که سرفه بهمون بگیره، یه نفسمون تنگ شه. اما اگر هر بار هر بوی تحریک کنه ما رو به سرفه ها خسخس را بندازه، این نشون میده که ریه دچار دردسر و التهاب شده.
بله دکتر صاحب، چی باعث میشه که ریه ها و شش های ما این قسمی حساس و با گفتی شما بهانه گیر شوند؟ یعنی علت ها و فاکتورهای عامل و زمینه ساز برای اینمی تغییرات و حساسیت ها در شش ها و ریه های ما چی چیزهایی است؟
بله، خب این سوال اصلی هست. اصلا چرا این اتفاق برای ما میفته؟ واقعیت اینه که مهمترین و اصلی ترین ریسک فاکتور ژنتیک، یعنی وجود یک سری ژن‌ها و یک زمینه ژنتیک در خانواده هست که فرد رو مستعد این اتفاقات میکنه. اما فاکتور ژنتیک فاکتوری که ما خیلی توش نقشی نداریم، به هر حال ما از والدین خودمون به ارث میبریم. اما این ژن مثل خیلی چیزای دیگه باید علامت دار بشود.
بله،
بنابراین محیط بسیار بسیار نقش داره و سلسله اتفاقاتی که باعث میشه این ژن‌ها فعال و علامت دار بشه. از همون بعد به تولد شروع کنیم، دوران بارداری. خانواده ای که این ژن رو دارن و به فرزندشون قرار به میراث بدن، ولی مواجهه با دود سیگار دارن. مادر سیگار میکشه یا پدر میکشه، مادر استنشاق میکنه. وقتی میگم سیگار، منظور سیگار و قلیونه. نکته دوم روش زایمان هستش. این خانواده میاد روش سزارین رو انتخاب میکنه و بعد میریم شیردهی هستش. به جایی که شیر مادر رو استفاده کنه، شیر خشک رو استفاده میکنه. و بعد محیطی که بچه داره به دنیا میاد و نفس میکشه، محیطی که پدر قلیون داره تو خونه میکشه، عرضم به حضورتون که شیر خشکم داره استفاده میکنه، به اشتباه برای بچه، برای خیلی از پیامدهایی که قطعی نیست، آنتیبیوتیک تجویز میشه. بنابراین میبینید خیلی از و در یک خونه کوچیک داره زندگی میکنه، نزدیک اتوبان هست، در یک شهر آلوده هست، یا در یک هر دلیلی تو یک مجتمعی داره زندگی میکنه که مواجهات تنفسی زیادی داره.
بله،
پس میبینیم که در کنار ژنتیک فاکتورهای زیاد محیطی، از مواجهات تنفسی، مواجهات غذایی، نوع زایمان، نوع شیردهی و نوع تغذیه کمکی، همه اینها کمک میکنه تا اون ژن علامت دار بشود یا که نه، اون ژن علامتی پیدا نکنه. بنابراین مهمترین عامل و اون التهاب در بچه ها، اگر بخوایم بگیم، در بیش از 80% بچه ها وجود آلرژی هستش. آلرژی میتواند التهابی رو در کل راه هوایی ایجاد بکنه که این التهاب در سر کهنه شدن میتونه باعث تغییراتی بشه که منجر به آسپ بشه و حساس شدن ریه بشه. در بزرگسالان نقش آلرژی دیگه به اندازه 80% نیست. فاکتورهای دیگه مثل سیگار کشیدن اکتیو یا پسیو، یعنی مواجهه هم داشته باشه فرد، کفایت میکنه. کارها و شغل‌هایی که وجود داره و محیطی که استنشاق و البته بعضی از بیماری‌ها هم فرد رو مستعد می‌کنه، در واقع ما به اونا میگیم آسم در مثلا درونزا یا اینترینسیک در واقع.
درست، بسیار عالی. دکتر سیف الله پور، می دانین که امروز از فضای مجازی و همینطور در جامعه توصیه ها و نظرات مختلف بین افراد هستند که برای مصاب نشدن و مبتلا نشدن مثلا به آسم و تنگی نفس فلان چیز بخورین، فلان چیز نخورین، جوشانده قسمی است، فلان دوا را بخورین، فلان خوراکی را نخورین. این توصیه ها زیاد گفته میشه، ضمنی که اشاره هم شد که به هر حال آسم یک منشأ و جنبه ژنتیک و ارثی داره. به هر حال میخوایم بگویم که ای آیا قابل وقایه و پیشگیری هست یا نه، ای در جنوم و سرشت یک نفر هست دیگه، کاری برای او نمیتونیم بکنیم.
خب ببینید، قطعا این در نقشه توارث اگر جنبه ژنتیکی باشه که در نقشه توارثی هست، اما مسئله اینجاست که ما یک ژنتیک داریم و یک اپیژنتیک داریم که همون تأثیر محیط بر روی ژن‌های ما هستش. واقعیت اینه که آنچه که در فضای مجازی داره عنوان میشه به صورت قلوب آمیز و به نظر میسه با جنبه‌های تجاری داره اتفاق میفته، اون سوء استفاده‌های تجاری هستش. جواب به سوال شما جواب سختی هستش، اما جواب درست اینه که ما میتوانیم با مداخلات تغذیه‌ای در و مداخلات لایف استایل، یعنی روش زندگی، سبک زندگی، شدت اتفاق رو کمرنگ بکنیم. ولی شاید واقعا نشود به صورت 100% پیشگیری کردش، اما میشود کمرنگش کرد.
بله.
و وقتی اتفاق میفته کسی یعنی آسپ رو میگیره، باز هم لایف استایل یا سبک زندگی فرد بسیار تأثیرگذار هستش توی در واقع اینکه کنترل بشود یا کنترل نشود. سبک زندگی قطعا یک روش خیلی خیلی یک عامل و فاکتور تعیین کننده هستش تو این.
بله بسیار خوب. دکتر صاحب، کسی که یک ریه حساس داره و زمینه آسما و تنگی نفس و اینا را داره، آیا میتونه ورزش و سپورت بکنه یا کدام محدودیتی در این زمینه دارن؟ چون بعضی وقتا گفته میشه که بعضی ها میگن که ما با ورزش کردن مناسب ما تانستیم امی مریضی خود کنترل بکنیم، در این زمینه توضیح بتین.
ببینید، ما روزمره تعداد زیادی مراجعه کننده داریم، حالا اونایی که برای فرزندانشون میان میگن آیا دکتر بی زحمت یه گواهی بنویس که این ورزش نکنه، یا اینکه فردی میاد بزرگسال و میپرسه که خب من اصلا ورزش کنم ورزش نکنم چیکار؟ جواب این است، افراد آسماتیک منعی برای ورزش کردن ندارند و چه بسا تعداد بسیار زیادی قهرمان المپیک و ورزشکار حرفه‌ای داریم که مبتلا به بیماری آسم هستن و نه تنها تونستن ورزش کنن، بلکه تونستن ورزش در واقع رقابتی و حرفه‌ایشون رو در سطوح خیلی بالا مثل المپیک انجام بدن. پس در واقع جواب سوال اینه که افراد آسماتیک باید مبتلا به آسم باید ورزش کنن و اتفاقا ورزش برای اینا توصیه هم میشه.
بله،
اما چند تا اما و اگر داره. یک، ورزش کردن در هوای سرد اصلا توصیه نمیشه، پس بنابراین ما پیشنهاد میکنیم که اینا سراغ اسکی نره یا ورزش هایی که در هوای سرد میره برای اینا خوب نیست. نکته دوم اینه که قبل از ورزش کردن حتما اصطلاحا گرم کنن خودشونو، وارم اپ داشته باشن، نرمش نگیرن برن یهول لباسو در بیارن شروع کنن یا علی ورزشو شروع کنن، حتما گرم کردن داشته باشن، حتما در انتها دوباره سرد کردن یعنی وارم اپ و کول داون داشته باشن، سرد کنن دوباره، حتما در محلی ورزش کنن که آلاینده نباشه، یعنی باشگاهی برن که یکی داره تو اون باشگاه سیگار میکشه یا زمین ورزشی کنار اتوبان هستش، جایی که پرتردد هست و شلوغ است. و نکته بعدی، این توصیه نمیشه در زمانی که علامت دارند هم ورزش نباید، یعنی فردی که تو حمله آسم هست حق نداره ورزش بکنه.
بله،
وقتی کنترل شد باید ورزش کنه. برای خیلی از این افراد توصیه میشه که اگر ورزش علامتشون رو بیشتر میکنه، نیم ساعت قبل از ورزش از یه سری داروها استفاده کنن. مثلا فرد میتونه نیم ساعت قبل از ورزشش دو پاف سالبوتامول استفاده کنه یا قرص مونتلوکاست استفاده کنه یک ساعت قبلش. اینا توصیه های دارویی هستش، اما به طور کلی ورزش کردن برای افراد مبتلا به آسم توصیه میشود، از این جهت که میتواند نقش مؤثر داشته باشد. اما این اشتباه رو نکنیم که در واقع فکر کنیم که با ورزش کردن میتونیم تمام این التهاب رو از بین ببریم.
بله.
پس بنابراین ورزش کردن توصیه مؤثری هستش، اما معنیش این نیست که ما داروها رو بذاریم کنار و بگیم خب شما یه ورزشی به من بگو که این ریه منو باز کنه، گشاد کنه و دیگه نیاز به دارو پیدا نکنم. این دوتا چیز متفاوت هست که خیلی مهمه که ما دچار سوء برداشت نشیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.